بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به حقایق عالم بود. روز گذشته سه نظر و سه دیدگاه از وجود مقدسشون نقل شد، نظرشون راجع به دنیا، دیدگاهشون نسبت به آخرت و دیدگاهشون نسبت به انسان. شنیدید حضرت دنیا رو به عنوان میدان تمرین میدانه، علاوه ان الیوم المزمار، و جهان دیگر رو روزگار مسابقه میدانه و جام مسابقه رو هم بهشت میدانه و قدن از سباق، فردای قیامت روز مسابقه است و جام این مسابقه و سبقه الجنه بهشت. این زیباترین دیدگاه در طول تاریخ بوده نسبت به دنیا. و این بهترین تعبیریه که فقط از ایشون نقل شده که در رابطه با دنیا می‌فرمایند الا و ان الیوم المزمار. اینجا میدان تمرین. چه اموری رو باید تمرین کرد؟ خداوند متعال، انبیاء او و ائمه طاهرین مردم رو به موارد تمرین هدایت کردن که مجموع موارد هدایت شده در دو بخشه که مفصل این دو بخش در آیات قرآن و در روایات اهل بیت آمده. یک بخشش عبادت رب و یک قسمتش خدمت به خلق از و بالوالدین احسانا گرفته تا کارهایی که شاید به نظر مردم کار با ارزشی نیاد، در حالی که فرهنگ غنی اسلام همون کارهایی که به نظر مردم کار با ارزشی نمیاد اونها رو کار با ارزش شناخته و براش ثواب مقرر کرده. مثل اینکه انسان سنگی، آجوری، استخوانی و مانعی که در مسیر رفت آمد مردم افتاده این رو برداره کناری بذاره، که حیوانی، انسانی، ماشین و مرکبی میخواد از اینجا رد بشه، ضربه نبینه، لطمه نبینه، زیان نبینه. ممکنه آدم این پاره سنگو یا پاره آجرو با پای خودش را به جا بکنه، خیلی هم زحمت نداشته باشه. ممکنه این کارو مردم بی ارزش بدونن، اما اسلام ارزش براش قائله. یا کاشتن یه نهال ممکنه خیلی به نظر مردم مهم نیاد، ولی در روایت داره که اگر شما همین الان دسترسی به کاشتن یک نهال داری، یقینم داری که اگر این کارو انجام بدی بلا فاصله قیامت برپا میشه. خبر دادن به شما که ساعت 8 اون قیامتی که وعده داده شده برپا میشه، حالا 5 دقیقه به 8 و شما یه نهال میتونی بکن. پیغمبر میفرماید نهالتو بکار، گرچه در حال کاشتن قیامت بشه، که همین نکاشتن تو رو قیامت دادگاهی میکنه. ممکنه به نظر نیاد بعضی از امور که با ارزش باشه، یعنی میبینیم دین خدا براش ارزش قائل شده. مثلا یه آدرسی رو به یه کسی دادن که آدم بی‌حوصلگی نکنه، وقتی از او آدرس میپرسن نگه آقا من نمیدونم، که اینجا 2 گناه مرتکب شده. اگر میدانه و میگه نمیدونم، یک دروغه، این یک گناه. گناه دیگر این که مشکل مسلمانی رو حل نکرده که آدرس نداده. اینها اموریه که به نظر خیلی ها نمیاد که جزء امور با ارزش باشه، ولی میبینیم اسلام براش ارزش قائله. 2 تمرین در این میدان تمرین باعث میشه که، البته در صورتی که این تمرین ها ادامه پیدا بکنه. چون من در آیات قرآن کریم که دقت کردم و در روایات دیدم که سبک جملات قرآن و سبک جملات روایات نشون میده که این تمرین ها باید مداوم باشه، یعنی تا آخر عمر انسان ادامه پیدا بکنه، در یک قطعه از زمان نباشه و در بقیه زمان ها تعطیل بشه. که حالا من چون دلم به خاطر چیزی خوشه یه مدتی خدا رو عبادت کنم و بعد رها بکنم، اگه رها بکنم دیگه از شرکت در مسابقه قیامت محروم میشم، چون وقتی تمرین نکنم توان شرکت در مسابقه از دستم میره، یا در خدمت به عباد پروردگار این باید ادامه پیدا بکنه. این دیدگاه وجود مبارک امیرالمؤمنین در باره دنیاست. قیامت هم که روز مسابقه است و جامعه قرار داده شده برای مسابقه دهندگان بهشته و قدن از سباق فردا روز مسابقه است و سبقه جام قرار داده شده برای مسابقه دهندگان بهشته و لقایت و انار، کسی که تمرین نداشته در دنیا نمیتونه در قیامت در مسابقه شرکت بکنه، عاقبتش آتشه، تقصیر خودش هم هست. این یه دیدگاه امیرالمؤمنین. دیدگاه دیگری که خیلی تلگرافی من براتون گفتم در رابطه با انسانه. انسان از نظر امیرالمؤمنین کیه، چیه و چه ترکیبیه؟ این زیباترین دیدگاه در تاریخ عالمه. اصل الانسان، لبه، همه انسان، ریشه انسان، پایه انسان و حقیقت انسان مغز اوست و عقله، زانوبند او و مانع او و ترمز او دینه، دین اوست و مروته و جوانمردی اوست. حیث یجعل لنفسه، چنان که چنانچه این دین رو و این جوانمردی رو به کار بگیره. اگر دین رو به کار نگیره یه مرکب بی ترمزی، از همه مرزبندی ها و حدودبندی های خدا رد میشه. اینجا حلاله، اینجا حرامه، اینجا حق مردمه، اینجا حق خداست، اینجا حق پدر و مادره، اینجا حق زن و فرزنده، اینجا حق حیواناته. اگر دین رو به کار نگیره همه این حدود رو پامال میکنه و میره، چون پایبندی نداره. عقل یعنی پایبندی، ترمز در این جمله. خب وقتی نباشه هم به حقوق دیگران تجاوز میکنه، هم ظلم میکنه، هم به حق پروردگار عالم تجاوز میکنه. و عقله، دینه و مروته حیث یجعل لنفسه. اما این جمله لبه، همه انسان و مغز او، این یه مقدار قابل بحثه. خود امیر المؤمنین عقیدشون اینه که البته انسان نباید به اون مغز طبیعیش که با مادر از او به دنیا آمده، زمانی که به دنیا آمده از مادر با او بوده، قناعت بکنه. چون اگر به همون مغز طبیعی که با همون از مادر به دنیا اومده قناعت بکنه، فقط یه دریافتهای محدود مادی پیدا میکنه. آدرس ها رو بشناسه، خیابونا رو بشناسه، افراد رو بشناسه، جنس ها رو از هم دیگه بشناسه، پارچه ها رو از هم دیگه بشناسه، این مجموع علم نه سکوی پرواز نه عامل نجات، چون در حد گذران امور زندگی این دریافت رو حیوانات هم دارن. حیوانات هم لانه هاشون رو میشناسن، گم نمی کن. حیوانات هم از سرما و گرما خود رو حفظ میکنن، میدونن باید حفظ کنن. حیوانات هم ضررهای مربوطه به خودشونو و منافع مادی مربوطه به خودشونو میشناسن، خوبم میشناسن. اما این یه مقدار علم و دانستن، سکوی پرواز و کلید خیر دنیا و آخرت نیست. یه بزرگواری از علما که من اوائل طلبگیم چند شبی مسجدش منبر می رفتم، ایامی که قم تحصیل می کردم، ایشون نقل می کرد، می گفت یه باغداری در همین شهریار تهران یه بار ما رو نهار دعوت کرد، به تعدادی از علمای تهران و افراد مذهبی رو می فرمودن. ما رفتیم مستقر در باغ شدیم، یه مرتبه توجه یکی از مهمونا به یه حادثه جلب شد، همه ما رو به اون حادثه توجه داد. دیدیم که تو این باغ روی یه درخت بلند چنار لانه یه کلاغه. دیدید لانه های کلاغ رو؟ کلاغ علم ساختن خونه رو داره، مورچه هم داره، زنبور هم داره، موریانه هم داره، شانه به سر هم داره، همه حیوانات علم خونه سازی رو دارن. همشون علم این که چه خوراکی به نفعشونه رو دارن. همشون میدونن برای دفع ضرر چیکار باید بکنن. اگر انسان قناعت به همون مغز طبیعی بکنه، همین مقدار علمی که حیوانا بلدن رو یاد میگیره. اینم کلیت نجات دنیا و آخرت نیست. کلاغ تازه چند تا جوجه پیدا کرده بود که قدرت پر کشیدن نداشتن، تو لانه بودن. یک مار بلند طولانی قوی هیکل زهردار به این درخت چنار پیچیده بود، داشت میرفت بالا. خب معلومه داشت میرفت طرف لانه کلاغ برای بلعیدن این سه چهار تا جوجه. کلاغ ماده چشمش افتاد به این مار. کلاغ سه جور صدا داره، من شنیدم این سه جور صداش. یه صدا صدای طبیعی که همین قارقاریه که هممون شنیدی، یه صدا که تونش با صدای طبیعی فرق میکنه آژیر خطره. یعنی وقتی اون صدا رو میده بیرون، یه مرتبه 200 کلاغ میریزن جلو ببینن چه خطری پیش اومده که به این کلاغ کمک بکنه. یه صدام آژیر سفیده که میزنه به کلاغایی که دارن هجوم میارن ببینن چه خبره، اعلام میکنه خطر برطرف شده، زحمت نکشیم نیان یا بر. این علم. آژیر خطر رو کشید. اون اطراف کلاغ نبود بیاد ببینه که چه خطری متوجه لانه این کلاغ ماده شد. یه چند لحظه کلاغ منتظر شد نیرو برسه، یار برسه، کمک برسه، دید خبری نیست. ایشون میفرمود همه ما داشتیم نگاه میکردیم، یه مرتبه با سرعت از روی لانه پرید و رفت، مارم داره میره بالا. مار نزدیک لانه رسید، دیگه از شدت خوشحالی دهنشو باز کرده مار که یه متر دیگه بره بالا، کلشو بکنه تو لانه و این چهارتا جوجه پر ندار ضعیف رو ببلعه. به محض این که نیم متری لانه رسید با دهان باز، کلاغ به سرعت برگشت، یه دونه از این گلای خارخاسن که توپیه پر تیغه، این به دهنش بود، از اون بالا میزون دهن مار کرد، رها کرد تو دهن مار، از همه طرف این تیغا فرو رفت بدن مار دهن مار واز موند، نه این گل خارخاستن که میرفت پایین نمیتونست بیان بالا چون تمام تیغا فرو رفته بود، مار از اون بالا خودش رو ول کرد افتاد پایین خفه شد مرد، خطر دفع. خب این علم و حیوان هم بلد، این که من بلد باشم چی بخورم چی نخورم، بلد باشم من میدون قیام تا میدون مولوی برم، بلد باشم شب اگر اون طرف تهران بودم به خونم برگردم، بلد باشم که این شیر که میخوام بخورم فاسد شده یا نشده، این همون علم حیواناته. این کاری برا ما انجام نمیده در قیامت، نظر اینشون اینه که این مغز طبیعی رشد پیدا بکنه به مغز مسموع برسه. عبارت ساده ترش اینه که حضرت می فرماین این مغز رو با مطالعه، با درس خوندن، با شنیدن از دهان متخصصین معارف تقویت کن. وقتی تقویت کنی با معرفت، با علم، با دانش، جزء اون گروهی میشی که پروردگار در قرآن از اونها تعبیر به اولی الالباب کرده، صاحبان مغز که رده اولشون انبیا و ائمه و رده بعدشون هم عباد واقعی خدا. یه چنین مغزی باید پیدا بکن. حالا صاحبان این مغز یعنی اونایی که مغزشون رو با معرفت دینی، با فقه دین، با علم دین، با گفتار وحی و انبیا و ائمه تقویت کردن، اوصافی پیدا میکنن، ویژگی هایی پیدا میکنن با این نوری که خیلی قوی تر از نور لوکوموتیوای جهانه که جلوشون رو روشن میکنه و اینا در روشنایی نور مغز به طرف هدف غایی حرکت میکنن. حالا بریم سراغ قرآن. ویژگی های این اولی الالباب رو از قرآن ببینیم. اولی الالباب یعنی اونایی که مغزشون مغز پخته ای شد. با چی؟ با معرفت دینی. فبشر، این یکی از آیات، این یکی از ویژگی های صاحبان مغز. فبشر، البته در مقابل این صاحب مغز در قرآن مجید اعما قرار داره، یعنی کور مغز، کور دل. حالا این دارنده مغز ببینید چه آدم زیبایی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده بده ای حبیب من، اون بندگان منو که وقتی فرهنگی رو میشنون، مکتبی رو میشنون، گفتاری رو میشنوند، اینقدر به این قدرت رسیدن که تجزیه و تحلیل میکنن. به یهودی میگن حرفتو بگو، به مسیحی میگن حرفتو بگو، به فرهنگا میگن حرفتونو بگین، کتابا رو بدین بخونم. همه رو که شنید فیتبعون احسنه، نیکوترین این گفته ها رو، چون مغز داره حالیش میشه، نیکوترینش رو به کار میگیره، نه اینکه فقط با گوشش بشنمه. یتبعون مطابقت میکنه، پیروی میکنه، نیکوترینش. من یه ملاقاتی با سید حسن نصرالله داشتم در سوریه، ده شب. ایشون از لبنان اومد، منم سوریه بودم. یه داستانی رو ایشون برای من گفت که این داستان همین آیه شریف است: بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. می فرمودن در منطقه ما یه سنی متعصبی، اصرار به حق بودن فرهنگ تسنن داشت. شنیدم شیعه شد، چون شیعه شدن سنی خیلی سخت تر از شیعه شدن مسیحی و یهودی، خیلی دیگه این توفیق خاص پروردگاره که یه سنی راهنمایی به شیعه شدن بشه. گو من یه ملاقات باهاش داشتم، گفتم خیلی دلم میخواد دلیل شیعه شدنتونو بفهم. گو من یکی از برنامه هام قرآن خوندن بوده زمانی که سنی بودم، یه روز به این آیه رسیدم، یه قوله: ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. از نظر دشمنی سرسخت‌ترین دشمن یهود با اهل ایمان. ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، سرسخت‌ترین دشمن اهل ایمان یهود هست. گو من یه مرتبه کنار این آیه وایساد که خب ما در دنیا میتونیم بفهمیم اسرائیل نسبت به کدام طایفه فعلی جهان سرسخت‌ترین دشمن. دیدم نسبت به مصر، عربستان، سوریه، یمن، لیبی، مغرب، مراکش، امارات، قطر سرسخت‌ترین دشمن نیست، چون همه این کشورها یا سفیر دارن یا دفتر دارن در مملکتشون یا رابطه دارن. دیدم هیچ ملتی در دنیا نیستن که یهودی ها با اونا دشمن ترین باشن الا ملت ایران. از این آیه فهمیدم مؤمن اینان و ما نیستیم. منم رفتم شیعه شدم، چون دیدم خدا از اون جامعه‌ای که یهودی ها سرسخت‌ترین دشمن نسبت به اونها تعبیر به آمنو کرده. خب کسی که اینقدر بلوغ مغزی داره که با دیدن یک قول، با شنیدن یک قول تجزیه و تحلیل میکنه که راه حق اینه، قرآن میگه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این گونه مردم مردمی هستند که خدا هدایتشون کرده و این گونه مردم صاحبان مغزند، صاحبان مغز. یه روز لندن یه جلسه‌ای که شلوغم بود، مرد و زن فراوانی شرکت داشتن، همه هم عرب زبان بودن. اونجا شرکت داشتم، دیدم یه کوچلواری برای این جمعیت مرد و زن داره سخنرانی میکنه. سخنرانیشو گوش دادم، دیدم خیلی سخنرانی پوریه، پرمغزه، پرفایده است، مایه داره، مطلب داره. مثلا دلم سوخت که چرا این با این سوادش، با این بیانش، با این علمش روحانی نیست، این کجا درس خونده؟ سوال کردم از یه نفر که ایشون چیه؟ گفت ایشون دادستان شهر قاهره بوده. حالا تا منبرش تموم شد، سخنرانیشو به پایان رساند و روزه خوبی خوند. از منبر اومد پایین، من باهاش ملاقات کردم. دادستان قاهره، خب این سنی چطور اینقدر قشنگ سخنرانی کرد؟ به سبک شیعه و روزه هم خوندش. من جرایان خودش تعریف کرد، گفتش که در مصر مسیحی هم زندگی میکنه. در مسیحیت طلاق وجود نداره، تنها راه طلاق زن اینه که زن با یه مرد بیگانه رابطه برقرار کرده باشه. یه روزی در دادستانی قاهره یه مرد مسیحی با خانومش اومد، دادخواست طلاق داد. گفتم چرا میخوای این زن جوان رو طلاق بدی؟ گفت رابطه نامشروع با بیگانه داشت. گفت جدا با مرد صحبت کردم، جدا با زن صحبت کردم، برام ثابت شد زن پاک دامنه، داره تهمت میزنه این مرد. خواستمش، گفتم که واقعا که دین آلوده ای دارید، که این قانونو به شما داده اگر زن با مرد بیگانه رابطه داشت میتونین طلاقش بدین، و شما خیلی راحت میین تهمت میزنین دامن یه پاک دامنی رو لکه‌دار میکنین، عجب دین شلیه، سخیفیه، سستیه. گواه دادستان، امرو که برات ثابت نشد همسر من با مرد بیگانه بوده، فردام ثابت نمیشه، بالاخره 6 ماه 7 ماه باید منو ببری بیاری، زنمو ببری بیاری، آیا ثابت بشه یا نه؟ باز دین ما سفته، ولی دین شما سنیا که از آبم شلتره، چون تو زور میتونی بری خونه بزنید بگی انت طالقون سلاس، زن طلاق داده است، مال ما شلتره یا مال شما؟ گفت من یکی خود زور اومدم خونه، کتابا رو ریختم دورم، طلاق در مذهب ابو حنیفه دیدم، میگه میتونی هر وقت دلت خواست بزنت، فقط بگو انت طالقون سلاس، بعد عده میتونه بره شوهر کن. طلاق در مذهب احمد حنبل انت طالقون سلاس، میتونه بعد عده بره شوهر کنه. طلاق در مذهب شافعی، طلاق در مذهب مالکی، کتابا رو ورق زدم دیدم هر مردی میتونه راحت هر وقت دلش خواست به زنش فقط بگن تطالقون سلاس، شاهد نمیخواد، محضر نمیخواد، مروبیا نمیخواد، رفت آمد نمیخواد. اومدم در مکتب اهل بیت، دیدم به این راحتی طلاق انجام نمیگیره، دیدم حق با اهل بیت، دست از دینم برداشتم، اومدم متدین به دین اهل بیت شدم. بعدم فهمیدن منو بیرون کردن، حقوق 25-6 سالم هم بریدن، بازنشستم هم نکردن، منم هیچ ناراحت نشدم، چون با سواد بودم، بنا گذاشتم به سخنرانی. الان همه جای دنیا شیعه های عرب منو دعوت میکنن، خیلی هم نونم بیشتر از زمانی که دادستان مصر بودم از برکت ابی عبدالله تو روغم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این یک آیه. تا فردا انشالله ببینیم باز در جاهای دیگه قرآن پروردگار از اولوالالباب چگونه یاد کرده. من آیاتی رو انتخاب کردم خیلی آیات مهمیه که انشالله زنده بمونم، توفیق خدا رفیق راهم باشه، براتون این آیات رو به تدریج توضیح میدم. خیلی تلخه برای ما، خیلی. ما شیعه‌ایم وابسته به اهل بیتیم، اونا وابسته به ما، ما محبت داریم به اهل بیت، اونا به ما محبت دارن. خیلی تلخه که برای ما نقل بکنن موسی بن جعفر حداقل 3 سال در بغداد در بدترین زندان زندانی بوده. جرمش چی بوده؟ میگن هیچی جرم نداشت. پس چرا گرفتنش زندانش کردن؟ حسادت هارون الرشید. هم خال شما به یه آدمی حسودی، این دیگه زندانی که زیر زمین ساخته بودن نمیخواست، تو دالونای تنگ و تاریک تا به اتاق زندان برسه نمیخواست، تو اتاقی که نه نور داشت نه روشنایی داشت نمیخواست، زنجیر به دست و پا نمیخواست. اون هم زنجیرهای سنگینی که تو زیارت نامش میخونیم پوست و گوشت و ساییده بود، کوبیده بود. دائمان از این بدن مطهر خون جاری بود. واقعا روزی که 4 حمال اومدن بدنشو بیرون اووردن راحت شد. حقش بود که دعا بکنه یا مخلص شجر بالبین الواء والتین، یا مخلص الطفل بالبین بشیبت الورقه، یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، خلصنی من سجن هارون. این دعا مستجاب شد وقتی بدنش روی تخت پاره انداختن و جلوی جنازه داد می زدن هازا امام الرفزن.